رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 14 نوامبر سال 2012 میلادی است. مسجد معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور برعهده دارم. این نشر برنامه را نیز طوری معمول با اخبار تازه جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. وزارت امور خارجه پاکستان خبری رضایت اسلام آباد برای راهی چند طالب محبوس افغان را تایید نکرد. دمشق تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفین سوریه را غیر اخلاقی نامید و در پکن انجمن 18 حزب کمونیستی چین پایان یافت. تفصیل خبرها. وزارت امور خارجه پاکستان از تایید خبری رضایت اسلام آباد برای رهایی چند طالب محبوس افغان سرپیچی کرد. نماینده رسمی وزارت با رادیوی مشال بخش پاکستانی رادیوی آزادی گفت که هنوز نفری از این محبوسان زندان را ترک نکرده است. از این پیش رسانه‌های غربی با تکیه به منبع‌های خودم در کابل و اسلام آباد درباره رضایت حکومت پاکستان برای رهایی طالبان افغانی محبوس خبر دادند. گفته شد که سازش در این باره هم در جریان مذاکرات میان حکومت پاکستان و حیات افغانستان تحت سروری صلاح الدین ربانی که تلاش برای ماندن مذاکرات با طالبان در چارچوب آشتی ملی را دارد حاصل شده است. یک هدف این گروه رهایی ملا عبدالغنی برادر ارزیابی می شود که ماه فوریه سال 2010 در شهر قراچی پاکستان بازداشت و زندانی شد. ملا عبدالغنی برادر از شخصیت های کلیدی محسوب می شود که توانی با حکومت آشتی دادن تعداد بزرگی طالبان را دارد. مقامات سوریه هم تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن اتحاد مخالفین سوریه را غیر اخلاقی نامید. معاون وزیر امور خارجه سوریه فیصل مقداد گفت که پاریس کمک خود را به قاتلان و تروریست ها پیشنهاد کرده است. منصبدار سوریگی افزود که فرانسه از خرابشوی سوریه پشتیبانی میکند. روز سه‌شنبه فرانسه میان کشورهای غربی اولین شده ائتلاف مخالفین سوریه را که در پایان مذاکرات در قطر تأسیس شد چون یگانه نماینده منفعت‌های مردم سوریه به رسمیت شناخت. اما روز وزیران امور خارجه اتحاد اروپا و جامعه کشورهای عرب در جریان مذاکرات در قاهره اظهار نمودند که از تأسیس ائتلاف مخالفین سوریه استقبال میکنند و آن را چون گام مهم در روی ختم نزاع میان حکومت بشار اسد و مخالفین میخوانند. بر اثر ترکشات در عراق دست کم 10 نفر کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. در بغداد 4 ماشین حامل مواد ترکنده و 1 مینه کناری را انفجار شدند. ترکش های دیگر هم در ولایت کرکوک و مرکز جان به وقوع پیوستند. مسئله حمله ها را هنوز کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در پکن انجمن 18 حزب کمونیستی چین پایان یافت. قرار است که فردا بر اثر نتایج کار انجمن نام رهبران نو حزب و دولت اعلان شوند. از این پیش رهبر فعلی جمهوری خلقی چین و دبیر کل حزب کمونیستی چین هو جینتاو اقرار نمود که فساد توان حزب را ضعیف کرده است. اما اظهاری این امیدواری نمود که حزب کمونیست میتواند مستقلانه و بدون جراحی این مریضی را شفا ببخشد. ناظران گفته های رهبر فعلی چین را چون وصیت به سی زیانپین جایگزین احتمالی هو جینتاو در مقام رهبر حزب و دولت ارزیابی کردند. قانون درباره امتحان زبان روسی برای مهاجران کاری خارجی امروز در روزنامه روسیه گزیت چاپی مسکو نشر شد. بر پایه قانون برای دریافت اجازه کارم در ساحه‌های گوناگون روسیه از جمله در تجارت و خدمات رسانی مهاجران از کشورهای بی‌روابط با روسیه باید زبان دانی خود را با پیشنهاد مجوز ثابت کنند. این مجوز به مهاجر بعد از سپردن امتحان زبان روسی داده می‌شود. همچنین باید مهاجران کاری سند ختم مکتب میانه را که در قلمرو روسیه شناخته شده است با خود داشته باشند. و پالاته پایانی پارلمانی پاکستان طرح قانون درباره معلومات میانه عمومی رایگان برای همه کودکان از 5 تا 18 ساله را پذیرفت. از این پیش تر را پالاته بالایی پارلمان سنت هم قبول کرده بود. بر پایه اطلاع سازمان ملل متحد بیش از 5 میلیون کودکان پاکستانی از تحصیل در مکتب محرومند و بیشتری آنها دخترانند. شنوندگان ارجمند، اگر میخواهید که اخباری و تازه عالم و تاجیکستان و همچنین مطالب برنامه‌های ما را مطالعه کنید، لطفاً به نشانه‌های سامانه اینترنتی ما www.azadi.org یا www.azadi.tj مراجعه کنید. مجله شامگاهی ادامه دارد و اکنون در رشته خبرها.
در حاشیه خبرها،
یک صاحبکار قرغیز برای روستایش تولد خانه ساخته است. معلوم می شود که تاجران تاجیک نیز در خیر و سخاوت کم نمی آیند.
اکثریت آنها متاسفانه مثلا مکتب می سازند، میگه که برنامه پدرم یا بابام یا یکون چیمون
باید که از جهانبینی آنها وابستگی دوره بیاییم که از آنه که این روز حکومت جمهوریتون همین حالت رو تا یک اندازه قدرشناسی میکنند،
یا که اگون اگر روح سوزن به هدف نمی سوزن.
من تجیران درک دارم که در ولایت سوخت آنها از کتاب مبلغی خودشون کپر خود ساختشون خیلی به سایلی داری شدن.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. یادآور میشیم که امروز چهارشنبه 14 نوامبر سال 2012 میلادی است و اکنون سرخط چند گزارشی این مجله. بازخواندن دویف دلیل بر کناری معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی تاجیکستان آیا فساد است؟ اسماعیل خان دوباره با آشوب برمیخیزد. هدف از پخش سر و صداها درباره ضد حکومت کابل برخواستن شهر هرات چیست؟ و لابی های توانای تلکا سال آینده همین کارخانه ضمن پرداخت مالیات از امتیازهای ویژه برخوردار خواهد شد؟ وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان امروز برای فراخواندن ناظم‌جان دایف از مقام معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و روی پرسی آواز دادند. درباره دلیل‌های بازخواند تفصیلات داده نشده است، اما کارشناسان به آن نقطه تاکید میکنند که چند ماه پیش آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان را رکتور سابق دانشگاه اقتصادی ناظم‌جان دایف و معاونش امام‌علی آدینایف را در سرقت 2 میلیون سومانی متهم دانسته بود. از نگاه آنها برکناری ندایف از مقام معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی با این پرونده بستگی دارد. گزارش شعلای گلخواجه، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه را میشنویم.
وکیل پارلمان اسماعیل طالباکوف میگوید این تصمیم با پیشنهاد پرزیدنت امام‌علی رحمان گرفته شد و جانب همه وکیلان مجلس نمایندگان پشتیبانی یافت. جناب طالباکوف افزود:
امروز سسیا مسئله پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو در باره بازخواند نیدایف و با معاونی پیشنهاد نمودن سابق رئیس سوپروف ولایت سوخت رو صلاح دونست که در جریان بررسی یگان اعتراض نسبت او نبودن. از او 2 میلیون کمومده که او دارد، او همچون یک موضوع در این وجود نداشت، شاید که این اطلاعات رو پرزیدنت کشور دارد، چون که این چیزها از طرف او پیشنهاد میشود و اساسناک میکند.
ناظم‌جان نیدایف همگی یک سال پیش به وظیفه معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تعیین شده بود. خود نیدایف از تصمیم اخیر پارلمان اصراری به اطلاعی کرد، ولی گفت: در این برابر آقای نیدایف دست داشتنش در سرقت مالی را رد میکند و میگوید در فعالیتش به کوتاهی راه نداده است. در همین حال صاحب نظران نیز بر این نفری که دست به فساد مالی زده است و از رهبری یک دانشگاه آزاد شده است، نمیتواند در چنین وظیفه های بلند فعالیتش را ادامه دهد. از جمله امنیت عبدالنظرف، تحلیلگری تاجیک، هم فراخوانی ناظم‌جان نیدایف را از این وظیفه برحق میشمارد. اما با این همه وای میگوید:
خوب است، من قبول دارم که با مردمی که با فساد سر کار دارن باید از وظیفه آزاد شد. این بهترین چه اصول است، من قبول دارم. این پند هیچگاه در پیشان نمیشد. دو خودره که تا امروز یگان صاحب منصب را به خاطر رشوه به جاگیر نکشیدند. از این سبب اینا تکرده و کوشش میکنند تا اندازه صاحب منصب شوند، چون منصب این یگانه منبع درآمد بی‌درد میان است.
ناظم‌جان نیدایف که دکتر علوم اقتصادی است، در ماه اپریل سال جاری از طرف کارمندان آژانس مبارزه با فساد کشور با اتهام تصرف و از خودکنی مبلغ دولت به مقدار 2 میلیون سومانی بازدار شده بود. در برابر وی معاونش نیز با همین عیب دستگیر گردید و همچنین 3 نفر دیگر در این رابطه به جوابگاری کشیده شدند. اما در ماه نامه رئیس اوژانس ضد فساد فتو سعیدوف خبر داد که نیدوی 600 هزار سومانی از جمع خسارات به دولت آورده‌اش را برگرداند و او را از بازداشت رها کردند تا باقی خسارات رسانده‌اش را جبران کند. حالا ناظم جان نیدوی با شرط خارج نشدن از محل استقامت در آزادی به سر می‌برد. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظرها به برکناری ناظم جان نیدوی از مقام معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
اما اگر شما با دیگر شبکه‌های اجتماعی، ادناکلاسنیک، توییتر و وکانتاکت هم دسترسی دارید، می توانید مطالب آزادی را از آنجا هم پیدا و مطالعه کنید. سر و صداها در رابطه با آنکه گویا وزیر آب و انرژی افغانستان اسماعیل خانم طرفدارانش را در هرات دوباره به مصالح شوی دعوت کرده است، نگرانی کابل را به بار آورد. ایمال فوزی، سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی، گفته است که ملیشه سازی عملی غیر قانونی است و دولت از چنین حرکت ها پشتیبانی نمی کند. اما خود اسماعیل خان سر و صداها را تکذیب کرده می گوید که جانبدارانش را به مصالحه شوی نخوانده است، بلکه صحبت های او را سوی تعبیر کردند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما میرزایی سلیم پور.
در اولهای ماه نویبر اسماعیل خان در یک نشست در ولایت هرات گویا گفته است که به خاطر دفاع از افغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می‌دهد. او از طرفداران خود خواسته است تا یک دست و منسجم شوند. بعد دنبال مقامات هرات خبر دادند که در مناطق جبرائیل و قلی درواز به مردم فرماهای نظامی تقسیم کردند. دکتر داوود صباح والی هرات به رادیوی آزادی گفت در پشت این تلاش‌ها اسماعیل خان ایستاده است.
این حرکت از تقریبا چند ماه قبل شروع شده. ما باور نمی‌کردیم که به این سطح باشه. ما فکر می‌کردیم خب یک حرکت مدنی هست، ولی بعدم دیدیم که پشت سرش اهداف نظامی و اهداف سیاسی بسیار عمیق‌تر نهفته است. افراد تنظیم می‌شد و بر از اونها وعده‌های برای دادن اسلحه مختلف و گپا و حتی تعیینات معاشات صورت گرفته بود.
هرچند هنوز خبری تقسیم سلاح در بین مردم تایید نشده است، ولی این همه سر و صدا ها حراسی را ایجاد کرده است که شاید فرماندهان با نفوذ در گوشه‌های دیگری افغانستان نیز دست به تشکیل چنین گروه ها و تنظیم و مصالح سازی طرفداران خود بزنند که کشور را به خطر برنگ و به قوای دیگر در گرفتن جنگ داخلی روبرو خواهد کرد. روزنامه نیویورک تایمز نوشت تشکیل گروه های مصالح منطقوی به میزان حمایت از حکومت مرکزی افغانستان نیز لطمه زده، جنبش های مرکز گریز را در این کشور جنگ زده دوباره بیدار خواهد کرد. ایمال فوزی، سخنگوی حمید کرزی، گفته است که بیانیه‌های وزیر آب و انرژی بیانگر ختم مشی دولت نیست و تشکیل هر نوع نیروی خارج از چارچوب نیروهای رسمی دولتی غیر قانونی است و مردم قبولش نخواهد کرد. خود اسماعیل خان هفته پیش این ادعاها را رد کرد و گفت سخنان او را سوی تفسیر کردند، ولی در اصل فرماندهان جهاتی با مسئولیتی که در برابر امنیت افغانستان دارند نخواهند گذاشت که کشور دوباره به سمت بربادی برود.
ما بسیار متاسفم که ایره برعکس جلوه دادن و برعکس گفتن که اینها میخوان که مردم را مسلح کنن. این سوی تعبیر کردن. اگر یک میل سلاح توزیع شده بود، ما حاضرین که پیش روی ملت افغانستان با محاکمه و حاضر بشیم و سختترین جزا را قبول بکنیم.
نیویورک تایمز نوشت اسماعیل خان تنها نفر از فرماندهان سابق جهادی افغانستان نیست که عزم تنظیم دیگرباره نیروهای مجاهدین را در سر دارند. نایب کرزی محمد قاسم فهیم در ماه سپتامبر گفته است اگر اردوی دولتی توان مقابله با طالبان را ندارد، پس از مجاهدین درخواست کمک کند. احمد ضیا مسعود، برادر فرمانده فقید ائتلاف شمال احمد شاه مسعود، به نیویورک تایمز گفته است مردم نمی‌داند که پس از خروج نیروهای ائتلاف در سال 2014 با افغانستان چی خواهد شد. بنا به خبرها در این اواخر نرخ اسلحه در بازار سیاه افغانستان به شدت بالا رفت که ناظران امور این را بیانگر افزایش علاقه مردم به سلاح قلمداد میکنند. نیویورک تایمز می‌نویسد اگر این سر و صداها در باره تنظیم مجدد گروه های مجاهدین در هرات درست باشد، ظاهرا به این معناست که جنگ سالاران سابق میخواهند در میدان افغانستان برای خود جای پای بیشتر داشته باشند. با نوشته این روزنامه آمریکایی اگر افغانستان از نو به گرداب جنگ های داخلی شبیه آغاز سالهای 90 غرق شود، این تمام دستاوردهای حکومت کرزی و متحدین غربی اش را به خاک یکسان خواهد کرد. محمد اسماعیل خان 66 ساله از فرماندهان معروف مجاهدین و از اعضای ارشد جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی است که علیه ارتش شوروی جنگید و در عهد ربانی تا زمان اشغال هرات از سوی طالبان والی مناطق غربی افغانستان بود. بعد سقوط رژیم طالبان دیگر باره به کرسی والی هرات نشست، ولی سال 2004 تحت فشار حکومت مرکزی از این سمت کنار رفت و در عوض مقام وزیر آب و انرژی را گرفت.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیو آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19, 25 و 41 میتر.
برابر با 7275, 11795 و 15530 کلو هرتز.
همچنین در اینترنت آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
و محوره های حدیر یمال و ازیستان. شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. قانون بودجه دولتی تاجیکستان برای سال 2013 بعد از رد و بدل های زیاد میان وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفته شد. سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالی تاجیکستان ضمن معرفی طرح بودجه گفت که حجم عمومی مبلغ آن 12.1 میلیارد سومانی را تشکیل میکند که در مقایسه با سال گذشته 2 میلیارد سومانی بیشتر است و بیش از 50% آن به بخش اجتماعی اختصاص داده شده است. اما نکته ای که مورد بحث وکیلان قرار گرفت واگذاری امتیازهای ویژه از سوی حکومت و برخی از کارخانه ها از جمله با کارخانه تلکو است که سهم آن را در پول کردن بودجه باز هم کاهش دادند. کارشناسان میگویند که امتیازها با کارخانه الومینیوم از آن درک میدهد که آن زیر حمایه لابی های توانا فعالیت میکند. تفصیل موضوع در گزارش عبدالقیوم قیومزاد همکار ما در شهر دوشنبه.
در حالی که پخته و آلومینی از سرچشمه های عمده تأمین بودجه دولتی تلقی می شوند، برخی از وکیلان پارلمان از کاهش حصه این دو محصولات عمده صادراتی تاجیکستان در غنی‌سازی خزینه به شدت اظهار نگرانی می کنند. شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان که در جریان بررسی طرح قانون بودجه صحبت می کرد، از آن اظهار تعجب کرد که سهم کارخانه آلومینی تلکو با بیوجت کشور در مقایسه با سالهای پیشینه باز هم کمتر شده است.
از جدولایی که در دست ما هست، انداز از فروش پخته و الومینی در آمد از همین فروش به 88% فرامد است. نسبت به سال گذشته 17.8 میلیون سومانی. سبب این چی است؟
شادی شبدروف در صحبت با رادیو آزادی افزود وقتی این کارخانه بزرگی صنعتی از هر لحاظ صاحب امتیازهای ویژه می شود، همه ساله کاهش دادن سهم آن در پر کردن بودجه کشور مشکوک به نظر می رسد. اما سفرعلی نجم‌الدینوف وزیر مالیه تاجیکستان گفت:
ما در کدکس انداز در تحریر نو یک قسم اندازه را ما اپتیمیزاسیه کردیم، یک جای کردیم. برای همین انداز از فروش چه آلومینی و کار کرده الومینی باید نموده انداز متحد کرده شد.
ضمناً این تنها کارخانه تلکو نیست که با شرایط مخصوص فعالیت کرده و با پشتیبانی لابی ها دارای امتیازات فراوان می باشند. کارشناسان می گویند که این گونه شرکت ها و کارخانه ها که تجارت های پرفایده ترین از جمله بازار خوراکه و مواد سوخت را در نظارت دارند، در دست افراد نزدیک حکومت و یا از آن خود حکومتی هاست که به نام نفران دیگر ثبت نام شده اند. پارلمان تاجیکستان در گذشته هم چندین شرکت را با قرارهای علاهیده از پرداخت مالیات و باج و خراج گمرکی آزاد کرد که در رسانه ها علامتی دست دراز پشتیبانهای پشت پرده این شرکت ها تلقی شد. در محافل می گویند همین طور تلکو که تاکنون برق را در قیاس با کارخانه های دیگر خیلی ارزانتر دریافت می کرد و حجم مالیاتش هم به باور اقتصادان ها در خوری بزرگترین کارخانه صنعتی کشور نیست، نیز از جمله کارخانه های مورد حمایت و توجه خاص رهبران اولی کشور ارزیابی می شود. سیمیدین دوستوف مسئول سازمان اجتماعی ایندم در شهر دوشنبه می گوید در تاجیکستان کارخانه و شرکت های با پشتیبانی لابی ها فعالیت می کنند که یا مستقیم و یا غیر مستقیم به مرکزهای قبول قرار ارتباط دارند.
ترین در تاریخ تاجیکستان این همین شرکت ارز است که طور مدعوات بارها میگویند با جمال الدین نورعلیف با این یا اون وسیله ربط دارد و البته این شرکت موفق شد که از طریق پارلمان از کلیت تقریبا اندازها آزاد بگردد.
با این حال شادش عبدالوف رئیس حزب کمونیست و وکیل این حزب در پارلمان تاجیکستان پیشنهاد میکند که جهت شفافی فعالیت کارخانه آلومینی آن به شکل سابقه خود برگردد و از طرف دیگر چون این کارخانه حالا معلوم نیست در اقتصاد کشور چه نقشی میگذارد همساله از خرج و دخل خود به وکیلان مردم حسابات دهد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نوروزی که برخی وکیلان پارلمان تاجیکستان از ارائه امتیازهای ویژه به برخی کارخانه های کشور.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک تاجر قرغیز در زادگاهش تولدخانه مجهز با تجهیزات معاصر طبی بنیاد کرد. اولین طفل در این زایشگاه دهه بلندکوه سوی روز 10 نوامبر چشم به عالمی هستی کشد. زنان حامله‌دار سوی قبلا مجبور بودند که برای تشخیص طبی و تولد طفل یا به دهه همسایه یا به مرکز ناحیه قره‌قلچی روند. اما تاجران تاجیک برای مردم محله های خود چه تحفه میکنند و آیا این تحفه ها نیم کاسه زیر کاسه هم دارند؟ موضوع رو خبرنگار ما در شهر دوشنبه خورشید همدان پیگیری کرده است.
سلطنت چاکوشوا که 7 سال باز در ناحیه قره‌قلچی دایه کودکانه است میگوید بسیار وقت زنهای دهه سای در شرایط خانه و با سختی تولد میکردند و اما اگر تولد به آسانی انجام همیابد مادر مجبور بود که برای تشخیص و مشورت طفل را به تولد خانه برد. تاجر بیشین نماشاموف میگوید که هدف از بنیاد تولدخانه آسان کردن زحمت همدهگانشان است زیرا همساله 4-5 طفل در راه تا به زایشگاه به دنیا میآیند. وزیر راه که از کنار رودخانه میگذرد خیلی بد است و زمستان حتی راننده های پرتجربه از سفر به دیگر جای ها استحاله میکنند. بیشه نماشام و به تجارت در بخش کشاورزی مشغول است اما پدرش طبیب بود و از این رو به طب توجهی خاصه دارد. از این پیش بیشه همراه با سازمان های بین المللی در بنیاد بیمارستان سهم گرفته بود. برای بنیاد تولدخانه تاجر 4 میلیون سوم معادل 85 هزار دلار صرف کرده است. او میگوید که تجهیزات تشخیص کامپیوتری را دوستانش تقدیم کردند. در این تولدخانه برای زنان از دهه‌های اطراف هم باز است. همچنین زنانی که در راه به درد طفل گرفتار شدند میتوانند در اینجا تولد کنند. بیشه نماشاموف میگوید برای 3 طفل اولی که در اینجا به دنیا میآید او 50 هزار سومی تحفه خواهد کرد. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان میگوید که بنیاد درمانگاه و مکتب و ورزشگاه و کوپروک و ایستگاه های خرد برقی از سوی تاجران در تاجیکستان هم معمولی می شود.
شاید که از جهانبینی آنها وابستگی دارد که از آن که این روز حکومت جمهوری تاجیکستان همین حالت را که یک اندازه قدرشناسی می کند و مسئله ساختمان مکتب و ورزشگاه و ساختمان عسلخانه ها به همه آغاز کردند. من تاجران درک دارم که در ولایت سوخت آنها از حساب مبلغ خودشان کوپروک ها ساخته شدند. کوپروک های کلان که بین دو ساحل دریای سیرو پیوند است. در ناحیه سوخت در یک چند ناحیه های دیگر هست که نیروگاه های خرد برقی ساخته شدند. همه خوشلاس خودشان یا که مکتب یا که کسلخانه ها را با انرژی برق استحصال خودشان تعمیر کرده شدند.
با گفته مصاحب ما از این پیش تاجران برای همدیه های خود اصلا مسجد می ساختند. اسماعیل طلبکوف میگوید که تاجران علاقه چند مرحله را پشتی سر کردند که از بنیاد خانه های با حشمت و ماشین های گرانبها شروع شد و الحال آنها به بنیاد کارخانه های تولیداتی مشغولند. همزمان به اصطلاح همت آنها نیز بالا رفت. اگر سالهای پیش به همدهگان فقط آرد و روغن میدادند حالا برای آنها قبوری آب میکشند یا کوپروک و بیمارستان میسازند. اما هورنسا غفارزاده رئیس سازمان آشتی ملی میگوید که فقط برخی از این تاجران با دل و نیت پاک برای مردم انشاءات بنیاد میکنند. هدف تعداد اعظمی آنها با تعصب میافزاید و یا خودنمایی یا تملق به مقامات محلی و رهبران کشور است.
اکثریت آنها متاسفانه مثلا مکتب میسازن میگه که برنامه پدرم یا بابام یا یکون چیمون یا که مثلا دارن یکون اگر راه سازن اون راه به هدف نمی‌سازند. یک قسمتش معرفی خودش می‌خواهد کند، دیگرش می‌خواهد که با همون حکومت محل نزدیک باشد. به خاطر استیپار یا که به خاطر حمایه خودشان یا به خاطر شیرین کردن خودشان در ناخونه گیریم، به حکومت های محلی یا که ولایتی و سطح جمهوری نزدیک کردن میخوان.
از نگاه مصاحب ما بهتر می بود اگر تاجران تاجر چون تاجران کشورهای اروپایی بنیاد علاهده تصمیم کردن و مبلغ آن نه برای بنیاد یک انشاءات بلکه برای رشد این یا آن بخش نیازمند با کمک مالی صرف می شود.
گزارش همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدمو درباره نیم کاسه های زیر کاسه توفه های تاجران تاجیک به مردم. تلویزیون جهان نور شهر چکالوف که از دادگاه خوجند طلب کرده است پرونده علیه این مؤسسه را قد نماید. ماه سپتامبر سال دروان دادستانی ولایت سغد علیه تلویزیون جهان نور برای پخش خبری نادرست درباره هلاکت 38 نفر در سوختور بازار کاروان شهر دوشنبه پرونده باز کرده بود. اما مؤسسه و وکیل دفاع جهان را میگن که منبع این اطلاع خبرگزاری تاج نیوز است و قانون مطبوعات تاجیکستان در چنین حالت استفاده کننده آن را با ذکر منبع از جوابگری آزاد می‌نماید. از شهر خوجند همکار ما معصوم محمد رجب در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه می‌شنویم.
دادستانی ولایت سغد آخری ماه سپتامبر سال روان علیه تلویزیون خصوصی جهان آرا برای پخش خبر نادرست درباره هلاکت 38 نفر در سوختار بازار کاروان مطابق کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان پرونده باز کرده بود. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه از دادستانی در صحبت بدون میکروفون با رادیو آزادی گفت که در سرچشمه اطلاع شماره احتمالی هلاک شدگان بنا به معلومات غیر رسمی 38 نفر نشر شده بود، ولی جهان آرا بدون سنجش اشتباهاً آن را 38 نفر اعلان کرد، ولی بعدن هم در مورد خبر نادرستی خود ردیه پخش نکرد. اما محبت جورایه و وکیل دفاع تلویزیون مذکور میگوید در پی پخش آن خبر جهان آرا ردیه پخش کرد و خبر درست را در اختیار بیننده های خود گذاشت، ولی از جانب مقامات این امر نادیده گرفته شد.
در اساس ماده 36 قانون درباره تلویزیون و رادیو شنوایی جمهوری تاجیکستان در آنجا آورده شده است، اساس های آورده شده است که اطلاع سرچشمه دیگر داشته باشد، آنگاه این اطلاع دهنده از جوابگری آزاد کرده می شود. در حالتی ظاهر باشد ما دیده استادیم که همین اطلاعات از تاج نیوز گرفته شده است، منبع این اطلاعات تلویزیون جهان آرا نمی باشد. از همین سبب نسبت کارمند جهان آرا آغاز نمودن پرونده ماموری به اساس و غیر قانونی می باشد.
خانم جورایی و همچنین گفت دادستانی با مخالفت به قانونگذاری بیش از 40 روز بعد افتتاح پرونده از دادن نسخه قرار به تلویزیون جهان آرا خودداری میکرد و آنها همکنون بعدی به دست آوردن آن به دادگاه شکایت بردند. و گفتی خبرنگاران جهان آرا پس از نشر خبر نادرست مقامات رهبر و سرمحدیر تلویزیون مذکور را مورد فشار و تهدید قرار دادند. محمود جان دادابایف رهبر تلویزیون جهان آرا در صحبت با رادیو آزادی گفت که در پی فشارهای مقامات و صاحب تلویزیون ناچار زیر عریضه استعفای خود امضا گذاشت.
در شرایط امروزه فعالیت بردن واسطه اخباری عامه خیلی دشوار است. طبیعی است که مثلا بازار رکلام است، تاثیر رسانه است، امکانات اقتصادی است. متاسفانه وقتی آخر احساس کردم که بسیار موضوع و مسائلی که باید در تلویزیون راه اندازی شوند و دخورگی دچار شدند. گذشته از آن بسیار مسائلی بودند که ما باید موقع یگانه اشغال می‌کردیم. لیک اینجا به علاقه موقع ها گوناگون شدند و هم لازم دانستم که از این وظیفه خودم با خوش خودم استفاده.
در صورت اثبات شدن دعوای دادستانی قانون به رهبر و سرمحرر تلویزیون خصوصی جهان آرا در شهر چکالوف از 30 تا 200 نشان دهنده حد اقل جریمه پیش بینی کرده است. این تلویزیون خصوصی سال 1992 تأسیس یافته صبح و شام 8 ساعت نمایش پخش میکند. همچنین در کنار آن رادیوی همنامش نیز از ماه ایول سال روان با 6 ساعت برنامه های خبری و موسیقی در شبانه روز فعال شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
طلب قطع پرونده علیه تلویزیون خصوصی جهان آرا. اما اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را باز دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.
چون چه گلی ارغوان نازنین گل بیچون
خواب شد، وقتی خواب شد دیلم آب شد، نیامد یاد